یعنی سابقه ای نداره، پرونده ای نداره که ما نسبت به اون نشون بدیم تو این کاری رو به شما بسپوری میتونی بری انجامش بدی. این هر دو جریان کسانی هست که این فرایند انتخابات رو از یک فرایند انتخاب، اون تعبیری که مقام معظم رهبری به کار بردن، کسانی که صلاحیت دارن و واقعا میتونن کشور رو بچرخونن بیان نامزد بشن. این همین مصداق همینه که میتواند در دو طرف طیف جامعه سیاسی ما وجود داشته باشه، هم کسانی که تعهدات لازم رو به جمهوری اسلامی و قوانین مرتبطشون ندادن، هم کسانی که تعهدات امنیتی مثلا دارن ولی کاری نکرده، این سابقه ای نداره، این آدم مثلا آدم شریفی، آدم خوبیه، میشه پشت سرش نماز خون ولی به داد بهش یه مغازه رو بدی بلد نیست اداره بکنه. این آدم نباید بدنام
گذشته از تعهد مدیریت هم میخواد
حتما، و مجموعه ای از اقتضاعات، مجموعه ای از شرایط رو باید داشته باشه که اینا در واقع وقتی اینها میان نامزد میشن، فرصت امنیت بخش انتخابات رو تبدیل به فرصت چالش آفرین میکنن، یک تهدید چالش آفرین میکنن. به نظر این نکته ای است که فرمایش شما رو در واقع میتونه پوشش بده و انتخابات رو تبدیل میکنه به یک فرصت برای جامعه.
بله خیلی ممنون. ما مجددا یه فاصله کوتاهی بگیریم و زمان رو در اختیار همکارانمون قرار بدیم و بعد هم در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. خب آقای دکتر، ما در بخش قبلی به بحث گردش نخبگان از چند زاویه پرداخته شد و شما مطالبی رو هم درباره تأثیر نخبگان بر فضای عمومی کشور مطرح کردید. من میخوام یک سوال به تعبیر، سوالی که به تعبیری حاشیه‌ای هست بپرسم، و اونم این که چه اتفاقی در جامعه ما رخ میده که مردم بعد از اینکه از طریق مکانیزم انتخابات تکلیف قدرت رو به نوعی مشخص میکنن، بعد از یه مدتی احتجار احساس سرخوردگی از او انتخابی که کردن میشن، نه مربوط به این دولت، در دولت‌های گذشته هم به این شکل بوده. ما چرا مردم ما به این مرحله میرسن؟ آیا گردش نخبگان رو به درستی ما انجام نمیدیم یا اینکه نه علل دیگه‌ای داره؟
ببین، پاسخ به این سوال یک مجموعه ترکیبی باید نیاز هست جوابش بدیم. بخشی از مسئله در واقع ناشی از فرهنگ عمومی سیاسی جامعه ماست. یعنی فرهنگ سیاسی عمومی جامعه ما فرهنگی هستش که در واقع دولت گریزه. وقتی به کاری رو انجام داد، همه میگن ما نمیایم، مشارکت نمیکنیم، رأی نمیدیم، راهپیمایی نمیایم، ولی همه میان شرکت میکنن، مشارکت میکنن، فعالیت هم میکنن. این که منتسب بشوند به اینکه یک سیستمی اونها در از یک سیستمی دارن حمایت میکنن، تو فرهنگ عمومی ما امر مطلوبی نیست، امر پسندیده نیست. مردم جامعه ما خیلی استقبال نمیکنن از اینکه مردم دیگران به اینا بگن شما مثلا با این ساختار دارید همکاری میکنید. این ساختار میتواند همکاری با مثلا یک مدیریت مدرسه باشد، مدیریت نمیدونم یک اداره باشد. یعنی شما اگه بگن همکار کارمند اداره باشید، با مدیر مجموعه روابط گرم داشته باشید، میگن شما یا یه آنتن هستید، نمیدونم نوچه هستید، همکار نمیدونم ویژه هستید، یه چیزی تعبیری اینجوری به شما تلقی میکنن. این دو سر سطوح عالی مدیریت نظام هم وجود دارد. مردم همراهیشون رو میکنن، رأیشون هم میدن، کارا رو انجام میدن. وقتی انجام شد احساس میکنم حالا باید جای وقت این هست که خودمون رو بکشیم کنار. این یه بخش فرهنگ عمومی مونه. بخش دیگهش بحث، حالا چالش خیلی هم بحث شده در مباحث سیاسی، بحث شکاف بین دولت و ملت هست. یکی از بحثایی که وجود داره شکاف بین دولت و ملت هست، در بسیار از کشورها هم مورد توجه قرار گرفته. در اکثر کشورهایی که فرایند توسعه رو دارن انجام میدهن، یکی از چالش‌های بنیادیشون شکاف بین دولت و ملت هست. ما هم این شکاف رو داشته این و داریم. یعنی یکی از نکاتی بوده که هم در گذشته، از حداقل ما از دوره اواخر قاجاریه، این فرایند شکاف بین دولت و ملت به نظر میاد آغازش هست. در دوره پهلوی اول و دوم به اوج میرسه. انقلاب اسلامی پرکننده شکاف بین دولت و ملت هست. یعنی مردم و دولت تلاش میکنن برادر بشن، همه با هم، دقیقاً تعبیری که ما اول انقلاب همه به کار میبرن، همه با هم دیگه همراه میشن. به تدریج دوباره با کاهش در واقع ارزش هایی که در جامعه وجود داره و اون ارزش های انقلابی که در اول انقلاب وجود داره به تدریج تنزل پیدا میکند، این فاصله و شکافه داره توسعه پیدا میکنه. این میزان شکافه که رخ میدهد، آدمای جامعه ما احساس میکنن آدمایی که در رأس هستن اگر خطایی هم دارن مال ما نیستن. یعنی این احساس میکنه که به تعبیر دیگه، در واقع اون تعبیری که تو شکافه دولت و ملت بحث میشه، بحث هویت هست. یک در واقع دگرسازی صورت میگیره که من و دیگری. این تعبیر رو تو جوامعی مثل ما هستن و کم هم نیستن، یعنی فقط ما اینی نمیشنیم، در جوامعی مثل ما این تعبیر رو زیاد میشنیم که کار خودشونه. این کار خودشونه نشون میده که یک جامعه بین مردم با بخشی از طبقات جامعه خودشون یک احساس فاصله میکنن و از این که منتسب بشن که جز خودشونا هستن ابا میکنن، پرهیز میکنن. به همین دلیل یه بخش از این، در واقع این نکته که شما میفرمایید چرا بخش از جامعه احساس نارضایتی میکنن، یه بخشیش واقعی هست، اینی که آدم ها احساس میکنن مطالباتی که فکر میکردن محقق نشده. یه بخشیش نمادین هست، سمبولیک هست، واقعی نیست. یعنی آدم ها حتی اگر رضایتمندی نسبی هم دارن، یعنی اگه دوباره انتخاب بشه ممکنه دوباره به همین رأی بدن، ولی در بیان خودش اعلام میکنه که نه، اینا که دیگه اصلا توانشو ندارن، اینا که دیگه اصلا به درد نمیخورن. یعنی یک فاصله بین گفتار جامعه با رفتار جامعه هم وجود داره تو این زمینه. اینو ما در دوره‌های متنوع دیدیم، کسانی که قبلا گفتیم مثلا اگه این بره ما دیگه پشت سرمون هم نگاه نمی‌کنیم، رفتیم در اقبال نشون دادن، میزان محبوبیت‌های گاهی وقتا از الان هم می‌بینیم، نظر سنجی‌هایی که نشون میده، کسانی که یک دوره مثلا با تحقیر و توهین و فحش و ناسزا رفتن کنار، میان تو رأس مثلا محبوبیت‌ها هم قرار می‌گیرن. یعنی این فاصله است که بین گفتار جامعه با رفتار جامعه ضرورتاً همخوانی وجود ندارد، یه فاصله‌ای وجود داره که تو بسته‌های زمانی متفاوت اینو خودشو نشون میده.
اون بحث شکاف که فرمودید به تدریج باز در دوره انقلاب اسلامی باز به وجود اومده، ما خب الان میبینیم در یک برهه‌ای بعد از انقلاب، اگر کسی میخواست تو انتخابات شرکت نکنه، حتی اگه شرکت هم نمیکرد بگو من شرکت کردم. امروز شرکت نکردن در انتخابات داره تبدیل به یه وجهه میشه، داره تبدیل به یک موضوعی میشه که مردم اون رو هم علنی مطرح میکنن، برای خودشون یه ارزش میدونن. من سوال مشخصم اینه که نخبگان قدرت چه عمل کردی از خودشون نشون دادن که امروز ما این آسیب رو تو جامعهمون داریم میبینیم؟
یه بخشی از این فرمایش شما ناظر به عملکرد نخبگانه که حتما غیر قابل انکاره.
عملکرد نخبگانه رو میخوام مطرح
کنم. میگم این که مردم چه احساسی میکنن ناشی از دو پدیده است. یکیش اینه، یکی دیگه‌ش هم نقش در واقع فضای عمومی و فضای رسانه‌ای و فضای افکار عمومی جامعه است. این رو خب حتما باید مد نظر داشته، بدون اون نمیشه اینو بحث کرد. این که نخبگان جامعه ما در واقع ناکارآمدی نشان دادن خب روشنه. یعنی بخش از جامعه ما تو فرآیند انتخابات مجلس گذشته هم خودش نشون داد. بخشی از بدنه جامعه که ما تقسیم بندی میکنیم، یعنی گرایش‌های سیاسی مردم جامعه را که تقسیم بندی کنیم به گرایش‌های گوناگون، عمدتاً حول دو تا گرایش اصلی هستن و چند دسته دیگه هم داریم که آرای اونها پراکندگی دارند. ما معمولاً به طور متوسط حدود 30% 35% گرایش به اصولگرایان داریم. بین 30% تا همین میزان 35% هم مثلا یه حدودن دیگه، حدود 30-35% به اصلاح طلبان اقبال در جامعه به طور معمول وجود داشته است در انتخابات های گذشته. یعنی حدود 60 تا مثلا 70% جامعه رو این دو گروه دارن پوشش میدن. 20% از ظرفیت جامعه، رأی‌دهی جامعه ما در تجربه انتخاباتی ما نشون دادن که در هیچ انتخابات مشارکت نمی کنن، فرق هم نمی کنه کی باشه. یعنی ما هیچ مشارکت انتخاباتی بالای 80% نداریم. این حدود 10-20% از جامعه باقی میمونن. این 10-20% کسانی هستن که ما اصطلاحا میگیم انتخاب عقلانی میکنن، نگاه میکنن در انتخابات ها کسی که میتونه قابلیت این رو داره که سفرش رو گسترده تر کنه یا کاری بکنه که سفرش از این کوچیکتر نشه، یا اینکه مثلا اقتضائات فرهنگی، روانی، سیاسی، امنیتی، ذهنیش رو مرتفع بکنه، به اون میره رأی میده نهایتاً. ما تو انتخابات همیشه اینطوری بوده، یعنی یه 30% اینا همیشه کف رأی دارن، اونا هم یه 30% کف رأی دارن، این 20% پای هر کی که وایسه اون رأی میاره تو انتخابات. ما در انتخابات مجلس نشون دادیم، یعنی به ما نشون داده شد بخش از بدنه رأی که نسبت به عملکرد جریانی که قبلا بهش رأی داده بوده است امیدی ندارد، یعنی احساس میکنه فایده ای نداره به این هرچی رأی میده. در مقابل کسانی که طیف در واقع مقابل بودن و احساس میکردن گروه اونها رأی نیاورده است، به طور کامل اومدن پای صندوق. یعنی شما رأی که مشارکت، حالا کمترین میزان مشارکت شاید جزو کمترین میزانهای مشارکت در کشور بود، ولی از جهت میزان مشارکت یک طیف خاص از کشور بالاترین میزان مشارکتشون بود. این کاملا معنادار بود. بخشی از بدنه جامعه به شدت امیدوار هست که جریان خودش میتواند تغییر ایجاد کند. بخشی از اونهایی که در واقع طیف دیگه ای از رأی جامعه رو رأی پوشش میدن به شدت ناامید هستن که بتونن کسی کار بکنن. تو این دوره خب ما رقابت اینچنینی خواهیم داشت، یعنی تو فرایند انتخاباتی آینده هم همین مسئله رو داریم. فضای رسانه‌ای، فضای افکار عمومی جامعه بخش زیادیش در اختیار این طیفی هست که ناامیدند، یعنی بخشی از طیف نخبگانی، و اونها دارن اعمال نظر میکنن که در واقع فضای رسانه‌ای، شبکه‌های مجازی عمدتاً تحت تاثیر اینها هست و اثرگذاری در شبکه‌های ماهواره‌ای به شدت تحت تاثیر و حامی این تفکر هست که کارآمدی ندارد، نمی‌شود، به درد نمی‌خوره، مشارکت فایده ندارد. اینها مدام دارن اینو ترویج می‌کنن، این ادبیات رو داره ترویج می‌کنه. این دوره خب رقابت طبیعتاً ما این بدنه 30-35% به نظر میاد که قطعاً حضور خواهد داشت همچنان. اونایی که منتقدن که جریانشون میتواند کاری از پیش ببرد. 20% از جامعه هم حضور دارن که حدوداً بخشی از اونها قدقل حضور و مشارکت خواهد داشت، چون سبد رأیشون در جایی گروه جایی هست که میتواند سفره اونها رو تأمین کند. بخشی از جریان اصلاح طلبانی که حالا قبل مثلا رأی ندادن هم به طور سنتی به دلایل عقیدتی، مذهبی، فرهنگی و گرایشی معمولا پای صندوق رأی میان و مشارکت میکنند. این چارچوبه است که ما به نظر میرسه تو این ادبیات سیاسی گذشته بخشی از بدنه جامعه ما تحت تأثیر ناکارآمدی که ما در این دو چند سال داشتیم تجربه کرده ایم احساس میکنه که فایده ای ندارد. ممکن است در آینده نزدیک احساس بکنم این کارآمدی برگردد، اگر یعنی دولت بعدی هر جریانی باشد اگر احساس بکنن که کارآمدی برگشته است به سیستم، بخش قابل توجهی از اون جریانی که احساس ناکارآمدی میکردن برمیگردن به صندوق رأی. اگر که این احساس رو نکنند، یعنی احساس کارآمدی در جامعه احساس نشود، باید نگران این باشیم که این 35% هم که تا حالا میومدن پای رأی ممکنه بخش از اینا دیگه اینام نیان پای صندوق رأی. یعنی این نگرانی هست که میتواند برای 4 سال و 8 سال آینده برای انتخابات های بعدی خیلی در واقع اثرگذار باشه.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر. ما وقتمون رو به پایان هست. من به عنوان آخرین سوال میخوام این سوال رو از حضرت علی بپرسم که اساسا آیا ما در نخبه پروری دوچار مشکل هستیم که مثلا در عرصه انتخابات، در فصل انتخابات که میشه، جریان ها دنبال آدم ها میگردن، در درون جریان ها انگار شما اون نخبه مشخصی که وجود داشته باشه و بیان رو اون سرمایه گذاری بکنن و اون رو معرفی کنن برای انتخابات، ما شاهد نیستیم. مثلا الان کمتر از حدود دیگه 1 ماه مونده به انتخابات، هنوز نامزدهای اصلی مشخص نیستن. آیا ما به طور کلی در پرورش نخبگان دچار مشکلیم که این وضعیت وجود داره؟
باز این دوتا
خیلی وقتمون هم کمه آقای دکتر.
یک تستی اگه بخوام جواب به شما بدم، بله مشکل جدی داریم، اما مشکل در فضای فرهنگ عمومی سیاسی جامعه نیست. یعنی جامعه داره نخبگان زیادی رو تقویت میکنه و تحویل میده. مشکل در گروه ها و جریاناتی هستن، یعنی احزاب. ما چون احزاب درست و درمونی نداریم در کشورمون و مسئولیت پذیری سیاسی در بین احزاب و گروه های سیاسی نداریم و فرایند انتخابات هم اجازه انتخاب حزبی به ما نمیدهد، مجموعه اینا باعث میشود که آدم ها دنبال گزینه های حزبی خودشون نباشن. احزابی که ریشه دار در کشور ما هستن، قدمت طولانی دارن، همچنان هم همون گروه عمل میکنن، یعنی فرایند حزبی خودشون عمل میکنن، دبیر کل حزبشون، نایب رئیس حزبشون معمولا معرفی میکنن به عنوان نامزد خودشون. این فرآیند طبیعی همه کشورهای دنیاست، ولی ما اینو نداریم. ما چون حزب به این معنا در واقع کارآمدی ندارد در کشورمون، مردم آخرش میخوان در واقع به صورت در واقع گروهی، جمعی، توده‌ای رأی میدهن. مردم به حزب رأی نمیدن و متاسفانه یکی از آفاتهایی که در کشورمون وجود داره اینه که خود احزاب، خود نخبگان سیاسی جامعه ما به جای اینکه خودشونو متعهد به احزاب بدونن، جزء افتخاراتشون هست که بگن ما به هیچ حزب و گروهی وابستگی نداریم.
بله،
جزء تعهد، این تعهد به گروه رو در واقع یک امر ناپسند میدونن. نتیجه این هم اینه که شما نخبه پروری، نخبه ممکنه این طرف نخبه باشد، ولی اینکه کسی مسئولیتش رو به عهده نمیگیره. ما اکثر دولت‌هایی که تمام میشن هیچ کی مسئولیت اون رو به عهده نمیگیره. 8 سال طرف رئیس جمهور بوده، هر کی میگی که به ما ربطی نداریم، مال ما نبوده، که چه حال اصولگرا باشد چه اصلاح طلب باشد، مال ما نبوده، این اومده مثلا ما ازش استفاده کردیم، حالا یا تعبیر مثلا رحم اجاره ای ازش استفاده میکنن، یا به عنوان که مثلا کسی که اومده جریان سوم رو اندازی کرده رأی توده ای گرفته. یعنی کلمات اینچنینی مسئولیت کار رو در واقع از خودمون سلب میکنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. به تعبیری میشه گفت که ما الان در سطح جریان‌های سیاسی به نوعی یک مشکل هویتی داریم واقعا، که نمیتونن اون نخبه‌های خاص خودشون رو پرورش بدن و از اونها در موعد انتخابات، در فصل انتخابات به نوعی از اونها استفاده کنن. خیلی ممنونم آقای دکتر اخضریان که تشریف آوردید به استودیو ما در رادیو گفتگو، و سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید و استفاده کردیم از فرمایشات شما. از همه شما عزیزان شنونده هم که توجه کردید به برنامه امروز راهبرد ز تقدیر و تشکر میکنم، و همه شما بزرگواران را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار شما.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه راهبرد 13 به مناسبت 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشورمون تقدیم به شما شد از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه امروز همراه ما باشید تا ساعت 22. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو می‌کنه.
اینه که ما معمولا مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است. موجه
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16. بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 و 18:55.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی.
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
سراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و خبرهای برنامه‌ها، جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی، فایل صوتی و برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یه رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بسازیم.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
وطنم، 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 وطن
چشم و چراغ جهان.
رادیو انتخابات.
بله دوستان عزیز شنونده، هر کدوم از ما یک رأی داریم و این یک حق و با شرکت در انتخابات میتونیم حق خودمون رو نسبت به کشورمون ادا کنیم. همچنان از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه امروز در خدمتتون هستیم تا ساعت 22 همراه ما باشید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شما. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما شنوندگان عزیز و گرامی است. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید به صورت 24 ساعته شنونده برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بی‌شک‌دانس.
رویداد ایرانی سرفرازم یانم فداد به ولاتی جوانم
گل آشف گلر گلستان نه گوزلسن عزیز ایران اولم توپراغا قربان نه گوزلسن عزیز ایران
خینت گلم آوه گلم اول و آخر منزلم توی ایران
ای ایرون ای ستین دلم دردت به جون
درود و درهباد ای ایران من ترا وانان من ترا زانان های وطن خوشکندار
ای ایران ای افتخارم داغت نبینم دوره بگردم
همه جا میده وطن صبح امیده وطن جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان
وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم
همه ی جان و تنم وطنم وطنم وطنم
بله خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه‌های امروز در خدمتتون خواهیم بود. به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌ها در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 تلفن گویای 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما شنوندگان عزیز و گرامی است. خب دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو به ساعت 17 نزدیک شدیم. برنامه موج وارونه در این لحظه تقدیم به شما میشه. از سلامت کاندیدای انتخابات تا حفظ امنیت در جامعه و نقش رسانه.
در قاب نگاه ما حقیقت وارونه نیست. سلام.